صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سلام، به ساعت سوم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه های مجله نیویورک و جهان بیمرز دانش در کنار شما خواهم بود. در مجله نیویورک مجموعی از گزارش و گفتگو را از عرصه فرهنگ و هنر می شنوید. جهان بیمرز دانش هم به گفتگو با دو کارشناس انرژی اتمی اختصاص یافته است. دکتر اکبر اعتماد، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا. ساعت سوم را با مجله نیویورک شروع می‌کنیم. بهنام ناطقی، همکار ما در نیویورک، از کنسرت باب دیلان، خواننده نامدار آمریکایی میگوید و با خانم هنگامه فولادوند، نقاش و پژوهشگر، درباره سایبر اسپیسز یا جوامع مجازی در شبکه جهانی اینترنت و امتیازات آن برای مردم خاورمیانه گفتگو میکند. خانم فولادوند در کنفرانس سالانه انجمن خاورمیانه شناسان آمریکا که هفته پیش برگزار شد، ریاست سمینارهایی را در همین خصوص بر عهده داشت.
امروز در مجله نیویورک کنسرت ترانه سرا و خواننده آمریکایی آقای باب دیلان که با موهای سفید و هیکلی نحیف در 60 سالگی در دوران جنگی دیگر باز می‌گردد تا از جنگ، از عشق و از انسان امروز بخواند و هر شب ده ها هزار تن مشتاق از 4 نسل مختلف در جایی از آمریکا گرد هم می آیند تا بار دیگر از نفس این نقال فراموشکار و شوخ طبع داستانهای خود و داستانهای آمریکا را بشنوند. موسیقی آشنا اما غریب آقای باب دیلان امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک جوامع مجازی در اینترنت از دید یک پژوهشگر، مصاحبه با خانم هنگامه فولادوند، نقاش و پژوهشگر فرهنگ، درباره مشارکت خاورمیانه تباران در جوامع مجازی که به روی شبکه اینترنت به وجود آوردند. خانم فولادوند ریاست سمینارهایی را بر عهده داشت که در کنفرانس سالانه انجمن خاورمیانه شناسان آمریکا هفته گذشته در سان فرانسیسکو برگزار شدند. جوامع مجازی اینترنت، مجمع دوستان ناشناس، امروز در مجله نیویورک. مجمع دوستان ناشناس، گرد همایی آشنایان هم فکر یا هم مذهب، آشنایان هم درد یا هم بازی و آشنایان هم کیش یا همکار، به طوری که شرکت کنندگان در گرد همایی بعد از سالها مراوده و تبادل نظر همچنان برای یکدیگر ناشناس بمانند. فقط به طور مجازی یا ویرچوال از طریق شبکه اطلاعات جهانی اینترنت امکان پذیر است. در کلوب ها یا مجامعی که علاقمندان موضوع واحد یا آمدگان از تباری یا سرزمینی مشترک در اینترنت تشکیل می دهند، ناشناخته ماندن شرکت کنندگان و جدایی فیزیکی آنها از یکدیگر مانع از گرد هم آمدن آنها نمی شود. خاورمیانه تباران به خصوص تحصیل کردگان و نسل های جوانتر آنها طی سالهای اخیر هزاران مجمع مجازی در شبکه اینترنت تشکیل دادند که به آنها امکان می دهد موضوع های مختلف مربوط به فرهنگ و جامعه و قدرت را با هم در میان بگذارند. مجمع های مجازی خاورمیانه تباران موضوع بحث در یکی از سمینارهای اجلاس سالانه انجمن خاورمیانه شناسان آمریکا بود که ریاست آن را خانم هنگامه فولادوند، نقاش و محقق مقیم نیویورک بر عهده داشت. خانم هنگامه فولادوند در گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جوامع اینترنتی را به دو نوع تقسیم کرد.
بله، به طور کلی دو جور وجود داره. یکی اونایی که اصلا در حال عادی وجود ندارن و درست میشن روی اینترنت،
حالت مجازی
دارن، و بعضی هم هستن که بر طبق، یعنی به موازات اون چیزی که در هست، در بیرون هست، اینا مثل اون شبیه اون میرن روی اینترنت درست میکنن. یعنی موضوعات مشترک و سلیقه های مشترک برای جمع کردن افراد و درست کردن جامعه های سایبر اسپیس اهمیت خیلی بیشتر از اینه که این شخص از کجا آمده، شرایط اقتصادی و اجتماعی که اینو آورده به اونجا، نسل گذشتش مثلا کی بوده، آیا شهرستانی بوده یا نبوده، وضع مالیش پولدار بوده یا نه، اینا اصلا مسئله نیست. اینا موضوع اصلی میشه این که راجع به یک مورد به خصوصی اینا یک سلیقه مشترکی پیدا میکنن و با هم مدت ها صحبت میکنن، شاید دوست بشن، شاید با هم تماس بگیرن غیر از اینترنت و جوامعی درست میکنن.
خانم هنگامه فولادوند گفت حسن جوامع اینترنت برای خاورمیانه تباران که اغلب در کشورهای خود با محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند این است که به علت ناشناس ماندن میتوانند حرف خود را آزادانه تر ابراز کنند.
یه امتیازاتی داره اینترنت که بقیه وسایل ارتباطی ندارن. یکی از موضوعای جالبش اینه که این به دلیل اینکه شما میتونین عقاید گوناگون بذارین و مخصوصا طرف نمیدونه شما کی هستین، برای جوامع جهان سوم شما میتونین آزادانه تر حرفتون رو بزنین و این یه موضوع خیلی جالبیه برای اینکه در جوامع واقعی شرایط گذشته شما اهمیت داره، شما چه باری رو با خودتون میارید، جنسیتتون مثلا خیلی مهمه، در چه مرحله ای از زندگیتون هستین خیلی مهمه. البته اینا رو با خودشون میارن ولی ناشناسه و به خصوص این که شما این انتخاب رو دارین که به هیچ وجه خودتون رو هویتتون رو نگین که کی هستین، با این وجود در این جامعه شرکت کنین، برای خودتون در یه جامعه شرکت کنین، اظهار نظر کنین، وجود داشته باشین.
صدای خانم هنگامه فولادوند را میشنویم، کارشناس اینترنت که هفته گذشته در سان فرانسیسکو ریاست یک سمینار درباره جوامع مجازی اینترنتی خاورمیانه تباران را بر عهده داشت. خانم فولادوند گفت تحقیقاتی که روی جوامع مجازی که به روی اینترنت به وجود می آیند انجام شده است نشان می دهد که ناشناس بودن شرکت کنندگان در این گونه جوامع همچنین باعث می شود که برای کسب قدرت وسیله دیگر غیر از نفوذ کلام و استدلال برای آنها باقی نماند.
در این جامعه های اینترنت به دلیل اینکه مسئله زبان و کلام اهمیتش خیلی بالاست، موضوع کنترل و قدرت دیگه با زور نیست، زور بدنی نیست، موضوع اینه که شما تبحرتون، چیره دستیتون به زبان و استدلال و اینکه چطوری میتونین موضوعتون رو با تحقیقاتی که کردین توجیه کنین خودتون رو با از طریق سخن و زبان اهمیت پیدا میکنه. یعنی این یه چانسی داده میشه به آدمایی که در زندگی معمولی شاید اجازه اظهار بیان و وجود ندارن و خیلی پروسس دموکراتیکیه.
تحقیقات به روی جوامع مجازی در شبکه اینترنت نشان می‌دهد که اینترنت توانسته است برای اقلیت‌ها امکان گرد هم آمدن فراهم کند و به آنها کمک کند که صاحب هویت شوند.
تحقیقات زیاد نیست، تحقیقات علمی راجع به این کامیونیتی‌هایی که در اینترنت الان داره درست میشه خیلی سیستماتیک و تجزیه تحلیل سیستماتیک هنوز روش نشده. موضوع خیلی جالبی که آدم داره می‌بینه اینه که بهترین وسیله است برای حضور اقلیت‌ها تو هر جامعه‌ای، حتی اقلیت توی اقلیت‌ها، از مثلا فرض کن گروه های تصوف گرفته اسماعیلی، مثلا زنان، صدها گروهی که اقلیت حساب میشن وقتی رو اینترنت میان افراد شبیه خودشون از سر تا سر دنیا پیدا میکنن و اینا جوامع خودشون رو درست میکنن، از این طریق میتونن یه حضوری پیدا بکنن.
خانم هنگامه فولادوند تحقیقات ارائه شده در اجلاس هفته گذشته کنفرانس خاورمیانه شناسان آمریکا درباره جوامع اینترنتی خاورمیانه تباران را توضیح میدهد. یکی از نتایج این تحقیقات به روی جوامع اینترنتی خاورمیانه تباران نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت برای درمیان گذاشتن بینش‌های متفاوت از قضایای واحد باعث می‌شود که تفاوت‌ها میان صاحبان عقاید مختلف کم‌رنگ‌تر شود و دانسته‌ها و تجربه‌ها از حیطه خواص خارج شوند و در دسترس عموم قرار گیرند. خانم هنگامه فولادوند گفت
چیزی که تحقیقات نشون میده که از نگاه کردن یه مدت طولانی به وبسایت‌های مختلف پیدا کردیم اینه که اینترنت کلن رنگا و خطای آدم ها رو تشخصاشون رو کمرنگ میکنه. در رابطه با اطلاعات هم همینه، مثلا اجازه میده که علم از قلمرو یه عالم بیرون بیاد، اطلاعات مثلا از ملک مال یه گروهی بودن خارج بشه، متون درسی مثلا متون قدیمی، فرض کن متون مذهبی، متون فرهنگی یک جور به خصوصی با مثلا به وسیله چند محقق قدیمی تفسیر شده، اینا وقتی که همه کنار هم قرار میگیره و تجزیه تحلیل های جدید میاد، یه موضوعی که خیلی تخصصی بودن یه دفعه میبینی میشه که در حد مردم معمولی تر قرار میگیره، در دسترس اونا قرار میگیره و این اطلاعات و افراد و موضوعات و اینا در اینترنت برای مردم معمولی میتونه باشه و این خیلی یه چیز خیلی مثبتیه. الان در نهایت یه نوع انقلاب در ارتباطات و اطلاعات پیدا میشه، کنترلات تغییر پیدا میکنه و شما حق اینو به انسان‌ها میدین که در آن واحد، در مثلا در عرض یک دقیقه، اطلاعات یه شخصی رو که مثلا تمام عمرش رو صرف این کرده که یه کتابی راجع به فلان موضوع بنویسه، در مقابل کسی که درست برعکس اون نوشته بخونه، مقایسه بکنه و اون چیزی که میخواد رو برداره، در حالی که یه همچین کاری رو شما از طریق کتابخونه ها باید میکردین و به زمان خیلی بیشتری احتیاج داره.
خانم فولادوند گفت نتایج تحقیقی که بر روی جوامع اینترنتی شیعه در ایران انجام گرفته بود و تحقیقات مشابهی که در قم درباره اجتهاد در عصر امروز به عمل آمده بود، هر دو حاکی از آن بود که در دسترس همگان قرار گرفتن برداشت‌های متفاوت از احکام مذهبی، نوعی سکولاریسم در رابطه میان مراجع تقلید و پیروان به قوه آنها به وجود آورده است.
در این جوامع اسلامی روی اینترنت ما حضور اقلیت‌ها رو زیاد می‌بینیم، مخصوصا اسلامی ها موضوع اصلیشون رد و بدل کردن اطلاعات راجب داکترین و ایدئولوژی اسلامیه. سایت های مثلا ایرونی هست که در قم درست میشه یا جاهای دیگه با مسائل دینی سر و کار داره، مثلا فتوا میدن، فرض کنین یک کلیک میزنین یه جای یک فتواست، بعد میرین یک کلیک دیگه فتوای کسی دیگه ایره و خیلی جالبه اینا. نهایتا اینا به سکولار شدن، به سکولار شدن مراجع تقلید میپیونده. توضیحش البته پنلای دیگه ای بودن که پنلای حدود و قوانین اسلامی بودن که دوتا از افرادی که در اون پنلا شرکت میکردن اصلا موضوع بحثشون همین سکولار شدن مراجع تقلید و باز شدن درهای اجتهاد بود که اونا در رابطه با اینترنت نبودن، ولیکن تحقیقاتی که ما کردیم روی اینترنت همین رو به ما نشون میده. یعنی خیلی جالب بود برای من که این دو گروه بدون اینکه با هم در تماسی باشن به یه نتیجه گیری مشترک رسیدن که این موضوعات علمی و مذهبی و مخصوصا داکترین که موضوع اصلی داکترین مذهبی به وسیله رد و بدل کردن اطلاعات روی اینترنت، این از این قلمروی فقط یک گروه در میاد و تحت بررسی افراد معمولی قرار میگیره و تفسیرها متفاوت میشه و شاید در انتها باعث سکولار شدن مراجع بشه.
صدای خانم هنگامه فولادوند را میشنویم در توضیح درباره تحقیقاتی که درباره جوامع مجازی خاورمیانه تباران به روی اینترنت انجام گرفته است. خانم فولادوند گفت
بررسی و گردش بر روی وبسایت‌های خاورمیانه و ایران مخصوصاً به ما نشون میده که افرادی از گروه‌های مختلف که اجازه اظهار بیان فرض کنیم سیاسی یا فرهنگی رو از طریق همین اینترنت به دست آوردن، ممکنه با داشتن عقاید مخالف در یه جا جمع بشن و عقایدشون رو که کاملا هم ممکنه مخالف باشه روی یه وبسایت با هم عرضه کنن و در این حال که عرضه میکنن اصلا تبادل عقیده بکنن. یعنی سه گروهی که ممکنه در شرایط معمولی اصلا حاضر نباشن با هم صحبت کنن، عقایدشون رو بذارن با هم جواب نامه بدن، رد و بدل بکنن عقایدشون رو و از یه طریقی به هم اصلا نزدیکتر بشن و در حقیقت یک عامل بسیار مهم برای تحمل کردن گروه مخالف میتونه باشه. و البته یه سوالای قابل مطالعه رو اینا میاره که آیا این نزدیکی فقط به خاطر این اینترنته و آیا به دلیل اینه که شما این حق رو داری که آزاد اسمتو نگی و شرکت بکنی، یا اینکه نه کمک میشه از طریق اینترنت به اینکه انسان‌ها قدرت تحملشون برای قبول مخالفشون داره بیشتر میشه؟
برخلاف خاورمیانه تباران که به جوامع عقیدتی روی می‌آورند، وبسایت‌ها یا جوامعی که با موضوع فرهنگی روی اینترنت به خاورمیانه می‌پردازد بیشتر مورد توجه غربی‌ها قرار می‌گیرد.
بعد یک بحث دیگه بودش و اون اینه که اینترنت رو با نگاه فرهنگی هنری به این جامعه های ایرانی و میدل ایسترن و مثلا اسلامی، با اون نگاه یک غربی ها خیلی میکنن و اون براشون مثلا خیلی جالبه. ممکنه موضوع اصلیشون فقط کن ایدئولوژی نباشه، ولی کم یه سری وبسایت هایی هست که اینا خیلی قوی هم هستن و زیبا هستن و راجع به موضوع فرهنگی و هنری میدل ایسته و اونا خیلی مراجعه کننده زیاد میگیره و غربیا خیلی مخصوصا در این سالهای اخیر خیلی به اونا میان و اطلاعاتشون رو از اونا میگیرن و حتی شرکت میکنن در صحبت با اونا.
امروز در مجله نیویورک کنسرت ترانه سرا و خواننده آمریکایی آقای باب دیلن که با موهای سفید و هیکلی نحیف در 60 سالگی در دوران جنگی دیگر باز می‌گردد تا از جنگ، از عشق و از انسان امروز بخواند. و هر شب ده‌ها هزار تن مشتاق از 4 نسل مختلف در جایی از آمریکا گرد هم می‌آیند تا بار دیگر از نفس این نقال فراموشکار و شوخ طبع داستان‌های خود و داستان‌های آمریکا را بشنوند. موسیقی آشنا اما غریب آقای باب دیلن امروز در مجله نیویورک. آقای باب دیلن با هیکل نحیف و سیبیل قیتونی و موهای سفید بالای صحنه در برابر 25 هزار نفر ایستاده بود و بار دیگر هم دلداری میداد و هم میخندانید، هم عشق میورزید و هم خشمگین بود، هم سرگرم میکرد و هم مانند یک کتابدار دلسوز گوشه هایی از سنت موسیقی آمریکا را حفظ میکرد. در سراسر این کنسرت گویی به چیزی جز عشق و جنگ نمی اندیشید و البته به تناقض ها و ظرافت های فکاهی زندگی انسان و امکانات بی پایان موسیقی بلوز برای بازسازی و دگرگونی. آقای دیلن روی صحنه گفت تمام ترانه هایی که اجرا می کند، ترانه هایی که دوره 40 ساله زندگی هنری او را خلاصه می کردند، یا در نیویورک نوشته شده بودند یا برای اولین بار در نیویورک ضبط شده بودند.
Everything is not as I was told. That's not the idea, don't believe me. And in a way I'm not alone. You say you're looking for someone. Think you love every time you fall. I'm gonna get your power stronger than you. The kind of time you call. And that'll pull your life. But I'll live no more. And it ain't me, baby. It ain't me, baby. It ain't me, you're looking for me.
آقای باب دیلن بار دیگر به سفری دور آمریکا مشغول است و هفته گذشته به همراه گروه جدید خود به موتن انتخابی خود نیویورک بازگشت و در استادیوم مدیسن سکوئر گاردن بیش از 25 هزار نفر به پیام شاعرانه هنرمند 60 ساله گوش فرا دادند که پس از گذشته 40 سال در این روزهای جنگ و لشکرکشی بار دیگر مناسبت تازه پیدا کرده بود. ترانه های آقای باب دیلن که صدها میلیون نفر در جهان به خوبی آنها را میشناسند، وقتی توسط خود او به طور زنده اجرا شوند به زمینه هایی تبدیل می شوند برای وصف حال. و در اجرای زنده است که آقای دیلن به این ترانه های ضبط شده از سالهای پیش زندگی و مناسبت میبخشد و هر ترانه فرصتی میشود برای دیلن و نوازندگان مسلطی که با خود همراه کرده برای بداهه نوازی های تازه. قسمتی از اجرای زنده ترانه لونسوم دی بلوز یا آهنگ غمگین روز تنهایی را میشنیدیم، یکی از ترانه های بلوز در آلبوم جدید آقای باب دیلن Love and Theft یا عشق و سرقت که یادآور موسیقی بلوز دلتا در سالهای 1930 آمریکاست. آقای باب دیلن 40 سال پیش با این ترانه ها قدم به فرهنگ آمریکا گذاشت و یکی از هنرمندان کلیدی تصویرگر زمانه خود بود، دورانی که جوانان آمریکا در واکنش به جنگ ویتنام و فضای اجتماعی حاکم بر جامعه خود به جستجوی راهی دیگر برآمدند. اینک در 60 سالگی آقای باب دیلن با اجرای ترانه های جدید و قدیمی خود در مناسبت های تازه نشان می دهد که مانند شعرا و هنرمندان بزرگ تاریخ، هنرمندی بی زمان است. ترانه بارانی سخت فرو خواهد ریخت، A hard rain's gonna fall، بیش از 20 سال عمر دارد اما گویی لحظه هایی را توصیف می کند از جنگ و فجایع بشری که همین دیروز در تلویزیون شاهد آن بودیم. به سبک سنتی ندا و پاسخ یا مکالمه مرشد و شاگرد که در ترانه‌های فولکلوریک سیاهان آمریکا مرسوم است نوشته شده. در یکی از فرازهای این ترانه آقای باب دیلن می‌خواند: چه شنیدی پسرک چشم‌آبی من، چه شنیدی جوان عزیز من، من صدای رعدی را شنیدم که قرش هشدار سر می‌داد، صدای قرش موجی را شنیدم که می‌توانست جهان را در خود غرق کند، صدای صد طبل نواز را شنیدم که دست‌هایشان شعله‌ور بود، صدای ده ها هزار نفر را شنیدم که نجوا می کردن و کسی نمی شنید، صدای گرسنه را شنیدم و صدای خنده بسیاری را، صدای شاعری را شنیدم که در کوچه جان داد، صدای دلغکی را شنیدم که در پس کوچه گریست و بارانی سخت، بارانی سخت خواهد بود. And it's a hard آقای باب دیلن در سن 19 سالگی در فرهنگ آمریکا به صورت شاعری ظهور کرد که با زبان مردم سخن می‌گفت و موسیقیدانی مبتکر بود که همچون پلی موسیقی سنتی و مردمی آمریکا را از سالهای گذشته به جهان امروز مربوط می‌کرد. موسیقی که آقای دیلن بارها و بارها به آن مراجعت کرد بدون اینکه تغییر چندانی در آن بدهد، مهر خود را به روی آن کوبید و آن را از آن خود ساخت. در صفحه جدید و خارق العاده‌ای که آقای باب دیلن در ماه سپتامبر بیرون داد و به نظر تمام منتقدان یکی از شاهکارهای دوران 40 ساله هنری اوست، با بازگشت به موسیقی سالهای 1930 و 1940 آقای باب دیلن بار دیگر بخش از میراث خود را امروزی می کند. تویدلدی تویدلدا از ترانه‌های صفحه جدید آقای دیلن را می‌شنیدیم در اجرای زنده هفته گذشته در کنسرت او در استادیوم مدیسن سکوئر گاردن نیویورک. شاید هیچ هنرمندی به اندازه باب دیلن نتوانسته باشد در این همه رشته مختلف موسیقی سنتی و مردمی آمریکا که موسیقی ریشه‌ای یا روتس میوزیک خوانده می‌شود مهارت کسب کند. باب دیلن در طول 40 سال شاهکارهایی از موسیقی مردمی سنتی یا فوک میوزیک، شاهکارهای از موسیقی اعتراض زمان جنگ و انواع سبکهای دیگر موسیقی آمریکا را به وجود آورد که شنوندگان او این روزها فراموش میکنند که به وجود آورنده و آغازگر بسیاری از این سبکها خود آقای دیلن بود. در هر یک از این رشته ها باب دیلن سطح ترانه سرایی و آهنگسازی را ارتقا داد و شیوه تازه‌ای به وجود آورد که منحصر به خود او بود. آلبوم آخر آقای باب دیلن که 43 آلبوم ترانه های اوست روز 11 سپتامبر بیرون آمد و از قضای اتفاق انتشاران همزمان شد با فاجعه تروریستی در نیویورک. هرچند نمیتوان گفت که این حادثه غیر منتظره در آهنگهای مورد پیش بینی شده بود، اما بعضی از این ترانه ها در پیامد حادثه معنی دیگری پیدا کردند. بعد ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
با بهنام ناطقی مجله نیویورک را ورق می زدیم. حالا می رویم سراغ برنامه جهان بی مرز دانش که به انرژی اتمی و مسائل پیرامون آن اختصاص یافته است. بخشی از الکتریسیته جهان از طریق نیروگاه‌های اتمی تامین می شود. با اینکه نیروگاه‌های اتمی محیط زیست را مانند گاز دی اکسید کربن آلوده نمی‌کنند، اما واقعی مانند انفجار راکتور نیروگاه اتمی چرنوبیل ضرری جبران ناپذیر به محیط زیست و تمامی موجودات وارد می‌کند. اصولاً فرق راکتور اتمی چرنوبیل و سایر راکتورهای اتمی جهان در چیست و علت این واقعه چه بود؟ این پرسشی است که فاطمه امان در گفتگو با دو کارشناس مطرح کرده است. دکتر اکبر اعتماد، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و کارشناس بین المللی انرژی اتمی، و دکتر نجم الدین مشکاتی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا.
جهان بی‌مرز دانش
در ساعت 1:23 بامداد 26 آپریل 1986 در اثر دو انفجار سقف یکی از راکتورهای نیروگاه اتمی چرنوبیل به هوا پرتاب شد. ساکنین چرنوبیل در معرض تابش پرتوهایی قرار گرفتند که 100 برابر قوی‌تر از بمب هیروشیما بود. ابر رادیواکتیو تمامی شمال اروپا را فرا گرفت. پس از چندی از مرکز چرنوبیل دایره‌ای به شعاع 60 کیلومتر از سکنه خالی شد. مخارج مداوای انسان‌هایی که در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار گرفتند بیش از 60 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در این برنامه با دو کارشناس انرژی اتمی به علل انفجار راکتور اتمی چرنوبیل و اصولاً به آینده انرژی اتمی